میده. خدایا شکرت.
نمرده، برقا رفته.
با برق کار میکنه؟ پس یه نقطه ضعف داره. به به،
این مسخره بازی ها چیه؟
متاسفانه این ترقه آتیش سوزونده بود.
ای بابا، ایلان خونت توان مزرعه ما رو نداره. چه وضعشه؟
مزرعه چیه؟
این ترقه تو حیات خلوت خونت مزرعه ارز دیجیتال رو انداخته بود. البته دیگه الان پوکی.
چه کاسبی شده این ترقه پرهاشیه. بحبه.
نشد دیگه، نشد.
تو که تپخ داری؟ منم که هولوگرام سه بودیم. جرقم که رباته. میمونه ایلان و این پسره.
میخوای منو ایلان رو به ربات تبدیل کنی؟
جادوگرم مگه؟
اما داری دو پهلو حرف میزنی.
آره بوداره.
آره بوسیم سوخته میاد.
جریان شیوا رو میگم.
منم جریان برق رو میگم.
منظورم این بود که جواب سوال این مستند رو ایلان یا این پسره باید بدن. البته من جوابو میدونم.
آهان، بحث نظریه نسبیت عام انیشتین بود. از دست ترقه پرت شدیم تو مزرعه ارز دیجیتال.
بله منم جوابمو دادم دیگه، حالا نوبت خودتونه. بله،
این نظریه میگه زمان در بالای هر پلکانی در زمین در مقایسه با کف آن سریعتر میگذره.
قرار نبود سختش کنی یا.
ببین هر جسمی که به زمین نزدیکتر باشه تأثیر گرانش بر اون جسم بیشتره.
بازم نگرفتم چی شد.
خب از اونجایی که نسبیت عام انیشتین گرانش رو به عنوان تابخوردگی فضا و زمان توصیف میکنه،
خود زمان در ارتفاعات بالاتر و فواصل دورتر از زمین که گرانش تأثیر کمتری داره با سرعت کمتری حرکت میکنه.
قصد جونمو کردین؟ چرا انقدر سختش میکنید آخه؟
حالا به این سوال جواب بده.
کدوم سوال؟
اگه زمان با گرانش در ارتباط باشه و تو روی قله اورست زندگی کنی زودتر پیر میشی یا در ساحل دریای خزر؟
آها
این پسر کیابود شد.
نه
الان دیگه باید بشکنی.
خیلی خوب، جواب اینه. برای همه اجرامی که از میدان گرانشی دور هستن زمان کنتر میگذره. پس در این صورت
افرادی که در ارتفاعات زندگی میکنن کمی سریعتر از کسایی که در سطح دریا قرار دارند پیر میشن.
ای وای، پس من از نظر نسبیت عام انیشتین در بلا تکلیف در این حالت ممکن به سر میبرم، چون اصلا تو زمان خودم نیستم. به نظر هم یه نسبیت خاصم را بندازیم صرفا برای من که بدونم حداقل چند سالمه.
پیشنهاد عالیه.
چه پیشنهادی؟
هیچی، فکرتو درگیر نکن.
بله ممنونم.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
همچنان با روزانه با شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. متشکریم بسیار زیاد از همراهی شما. 3035 در اختیارتونه برای طرح پیشنهادها، نظرها، انتقادها و البته تعریفها. عرض کنم خدمت شما که از طریق برنامه کاربودی ایران صدا، اگر که صدای ما رو میشنوید، برنامه ما رو گوش میکنید، میتونید که اونجا هم نظرهای خوب خودتون رو مرقوم بفرمایید. یه بخشی داره، بخش کامنت، حالا طرح نظرها، اونجا میتونید برای ما یادداشت بکنید، حتما به دست ما میرسه. و اگر برنامه رو پسندیدید حتما اون بخشی که برای پسندیدن برنامه گذاشته شده رو به هر حال بپسندید دیگه، حالا نمیگم لایک، بپسندید و اون پسندیدن شما هم به دست ما میرسه. همه چیز به دست ما میرسه، به دست مدیران برنامه سازان برای ارتقای هرچه بیشتر و بهتر برنامه. متشکریم که همراه مایید. اما مطلب دیگری رو که میخواییم در این بخش بهش بپردازیم موضوع 13 همایش ملی نخبگان با حضور ریاست جمهوری هست. ارتباط تلفنی اون برقراره با سرکار خانم زینب قطبی پور، نخبه علمی کشور که طرح تربیت نخبگان با هویت ایرانی اسلامی داشتن. خانم قطبی پور سلام عرض میکنم خدمت شما. صبح شنبهتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
وقتتون بخیر. خدا
قوت.
صبح شما هم بخیر.
متشکرم. خب عرض کنم خدمت شما، اولین سوالی که میخوام بپرسم در مورد طرحتون هست. طرحتون بفرمایید که چه نوع طرحی بوده.
برای این همایش ملی نخبگان ما یه سری طرحها بچه ها میتونستن ارسال کنن، بچه هایی که عضو بنیاد ملی بودن، که این طرحها حالا یا جلوی ریاست محترم جمهور یا جلوی مقام معظم رهبری ارائه بشه و خب بهشون پرداخته بشه. طرح بنده جزء طرحهایی بودش که تا مرحله نهایی حالا انتخاب آثار رفت، جلوی خود مقام معظم رهبری و حالا ریاست جمهور ارائه نداشتم، اما به صورت کتابچه تقدیم حضورشون شد. طرحی که من داشتم در مورد همین تربیت نخبه ها با هویت ایرانی اسلامی بود که این دغدغه‌ای بود که برای خود من ایجاد شده بود که تمام مشکلاتی که توی جامعه نخبگان هست از حال قبیل حالا مهاجرت یا که خب ناشی از نگاه منفعت گرایان است گاهن، یه نگاه سکولاری که گاهن دارن، یه نگاه تجدد گرایانه یا چیزهایی از این دست، همیشه مستاقی بهشون پرداخته میشد. این خب میسه ما خواستیم ریشه ای تر بپردازیم به این قضیه و گفتیم که خب بر اساس بیانات خود مقام معظم رهبری چیزی که میتونه همه هویت فرد رو از نو بسازه و اصلاح کنه تربیت، اما تربیت نه یک نگاه زمین محور که همین الان تقریبا میشه گفت بنیاد ملی با یه سری طرح‌ها و کلاس‌ها و اردوها سعی داره که انجام بده، که یک نگاه زمین به نگاه زمین محور سعی میکنه مثلا هویت نخبه‌ای که هویت خودش رو در واقع بر مبنای استعدادش تعریف کرده و تمام هدفش میشه حالا پرورش اون استعدادش، سعی میکنه مثلا این نگاه رو با این نگاه زمین محور اصلاح کنه، مثلا این سری چیزا رو بهش پیوست کنه و اینا که با هم متناقض هم هستن باید. و خب قاعدتا چیز خوبی از آن در نمیاد. ما اومدیم خیلی با این نگاه تربیت محور در مورد صحبت کردیم و گفتیم که خب چطوری میشه این کار رو انجام داد. قاعدتا تصدی این هم با یه مجموعه مثل بنیاد ملی ممکن نیست، چون هم امر پیچیده ایه، هم تعداد نفر اونقدر اجازه این کار رو نمیده. گفتیم یه سری تشکل‌های مردم محور تربیتی که از دل جامعه برخواسته باشه و این امر تربیت رو پویا کنه. یه سری میگم تشکیلات نخبه پروری هستن که به تربیت نخبه میپردازن، حالا هویت اون رو هم میسازن. و حالا یه چیزی هم که حالا من خودم در پرانتز بیشتر بهش اشاره کردم این بودش که اهمیت بحث رو برای زنان نخبه سعی کردم مشخص بکنم که اهمیت برای اونها صد چندان میشه با توجه به اینکه پس از انقلاب اسلامی عملا ما پیچوره هویت زن ایرانی اسلامی که میگیم هویت نه شرقی نه غربی خیلی کامل و واضح تقریر در نیومده، خیلی واضح و مشخص نیست. از طرفی زمان پیشران جامعه بوده و همیشه کسی بوده که خانواده رو میآورده پای کار، پس زن نخبه خیلی اهمیت داره بحث هویتش. این قضایی بودش که من حالا خودم توی طرح هم بررسی کرده بودم.
بسیار طرح فوق‌العاده و به روز سرکار خانم قطبی پور عزیزم. خب شما طرح و مکتوب ارائه دادید خدمت مقام معظم رهبری، دیدار هم داشتین ظاهرا، دیدارتون برای ما بفرمایید.
دیدار که خب روز سه‌شنبه برگزار شد، صبح سه‌شنبه توی همون حسینیه امام خمینی، یه جمعیت حدوداً هر چیزی که من شنیدم حدود فکر کنم 700 الی 1000 نفر توی اون دیدار حضور داشتن و هم 7 نفر از بچه های خود بنیاد ملی که خب قدرت از سابقه این میگه داشتن و اینا نظراتشون رو ارائه کردن. خود حالا معاون چندی فناوری ریاست جمهوری که رئیس بنیاد ملی نخبگان هم هستن، آقای دهخانی فیروزآبادی، خودشون رو گزارش ارائه کردن و بعد هم سخنرانی خود مقام معظم رهبری.
خب برای خیلی خب به طور قطع پیش نیومده که از نزدیک با مقام معظم رهبری دیدار داشته باشن، ولی از دوستانی که رفتند و آمدن و حس و حال برها غریبی داشتن میخوایم از زبان شما هم بشنویم خانم قطبی پور عزیزم، که برحال چقدر برای شما ایجاد انگیزه کرد، چقدر در حس و حالتون تغییر ایجاد کرد، روحیتون چگونه شد بعد از این دیدار؟
کلن بچه های نخبه، حالا ما که خودمون نخبه ایتون نمیکنیم ولی اولا برچست
نه چرا هستیم عزیزم با این طرح فوق‌العاده‌ای که ارائه کردید.
بله بسیار شما سلامت باشید. کلن حالا بچه هایی که جزء این جامعه حساب بشن، چیزی که برشون خیلی مهمه همیشه اینه که احساس نفع رسوندن توشون وجود داشته میشه، یعنی احساس کنن مفید دارن واقع میشن. مثلا یه طرحی فرض کنید یه فردی سالها تلاش میکنه و این کارش به جایی نمیرسه، معمولا به جایی ناامیدی و بی‌انگیزگی میشه. ولی همین دیدار با آقا، همین که میان میگن که مثلا من عمیقا، من این لفظش رو یادم همون اول دیدار قبل از سخنرانی بچه ها یه جمله فقط گفتن که من عمیقا خوشحالم که شما بچه نخبه بودم، همین دیگه مثلا بچه ها اون احساس این که خب ما قاعدتا داریم یه جایی نفع میرسیم و یه جا مفید واقع میشیم که ایشون این حس دارن، همین برای ما کلی زیاد بود. همین که مثلا احساس میکردن بچه ها دارن درک میشن، اینا واقعا برای بچه ها خیلی زیاد بود. حالا خود ایشون هم که دیگه واقعا خود صرف حضورشون انرژی میده به آدم واقعا.
بعد به طور قطع همینطوره. پس از این دیدار به طور قطع شما من فهم کنم که یه جلسه‌ای با خودتون داشتین، خودتون با خودتون، یعنی خانم قطبی پور با خودش، این که خب من بعد از این میخوام چیکار بکنم، این مفید بودنه، این در واقع مفید بودن برای همه، اگرچه میخوام برای خودم و زندگی خودم هم مفید باشم و منم میخوام موفق باشم، فرد مثمر ثمری باشم برای خودم، خانواده‌ام، اما در نظر گرفتن منفعت جمع و برای عده‌ای مفید بودن و کار بزرگی انجام دادن و تأثیر گذاشتن در سبک زندگی اونها، اگرچه حالا بخوایم تمرکز اون رو بذاریم روی نخبگان که حالا شما طرحتون هم راجع به این موضوع بوده، حالا بعد از نخبگان چه بسا مثلا دانش آموزا بیان طرح شما رو بخونن یا ازش مطلع بشن، میخوام ببینم شما با خودتون چه جلسه‌ای گذاشتید، چی به خودتون گفتید و میخواید بعد از این چه بکنید.
چیزی که حالا خود آقا توی بیاناتشون توی همون دیدار بهش تاکید و اشاره داشتن و احساس کردن که واقعا احساس میکنن که در اون زمینه ما هنوز عقبیم، فهمیدن که حالا درسته که ما توی قله هستیم و اینا توی همین صحبت چند وقت پیششون بیان کرده بودن، اما از دنیا شاید عقبیم توی این زمینه علم و فناوری، یعنی در این امید این احساس رو ما این احساس خلع رو در ما ایجاد کردن که یک شکافی هست و ما نیاز رو بریم کارش کنیم. چیزی که حالا خودشون اشاره میکردن این بودش که درسته که رقابت توی این زمینه های علمی مهمه و مثلا تعداد مقالات و این صحبت ها، اما چیزی که مهمتر باید باشه برای رشای نخبه اینه که اون علمی که دارن در واقع تولید میکنن یا علمی که میندازنش توی ریل تمدن نوین اسلامی، اون باید به مردم نفع برسونه و دیدگاهمون باید بیشتر بره سمت نفع جمع و نه صرفا مثلا رقابت با حالا سایر کشورها و این قضایی. حالا من خودم نشستم برای خودم تلاش کردم که یه حالا برنامه ریزی تقریبا برای یک سال آینده داشته باشم که چطوری میتونم بیشتر فعالیت های خودم رو بذارم توی این راستا، نه صرفا مثلا رقابت، یک دانش صرف، دانشی که فن آور هم باشه و واقعا سطح زندگی مردم کشور رو هم بخواد افزایش.
درسته، دقیقا من هم همین رو میخواستم از خدمت شما بپرسم و اینکه بیشتر جویا بشم اینکه چشم اندازتون در خصوص طرحتون و کاری که میخواید انجام بدین چی هست، چه نوع چشم اندازی رو برای خودتون ترسیم کردید؟
این طرحی که بنده عرض کردم هم طرح خودم و چیزی که قاعدتا در کشور انجام شده همین الان، یعنی همین الان مجموعه های تربیت نخبگانی هستن و وجود دارن و علتی که من میخواستم این طرح رو بیان کنم در محضر مقام معظم رهبری و حال سایر مسئولین کشور این بودش که این تشکل ها معمولا از شرایط مناسبی برخوردار نیستن، از این لحاظ که واقعا گاهی اوقات با بدیهیات درگیرن، مثلا سر جور کردن گاهی یک ساختمون برای کلاس هاشون و فعالیت هاشون درگیرن و میخواستم یه جوری حمایت هایی برای این مجموعه ها من جلب کنم. خودم واقعیتش تو یکی از مجموعه ها فعالیت دارم و خب با توجه به این که حالا خود بنیاد ملی هم امسال یک جایزه رو اضافه کرد و به عنوان کانون دانا که در واقع جایزه بود که به کانون های مردمی نخبگانی، حالا نه لزوما تربیتی چون چیزی که من داشتم گفتم اختصاصاً به تربیت نخبگان بود، هویتشون بود، نه مثلا صرفا رشد اون استعدادشون، حالا این جایزه رو هم که تقسیم می‌کردن به حالا سه تا کانون برتر کشور باید شد که این امر خیلی بیفته سر زبون ها و برای خودم حتی با اینکه توی قضیه هستم بازم اهمیتش برای خودم مشخص تر بشه و خب تصمیم گرفتم که فعالیتم رو توی این مجموعه ها پررنگ تر کنم، حالا ایده ها و چیزهای جدیدی که میتونم رو اضافه کنم به این مسئله و این مقوله.
بسیار عالی، انشالله که همیشه تندرست و همینطوری پویا و خلاق و فعال باشید و ما هم از طرف شما همیشه خبرهای خوب بشنویم. متشکرم از این فرصت که به ما دادی.
سلامت باشید، وظیفه بود، خوشحال شدم از صحبت.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم زینب قطبی پور، نخبه علمی کشور که طرح تربیت نخبگان با هویت ایرانی اسلامی رو ارائه کرده بودند.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع،
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
اما اون چه که همیشه پدر مادرها رو نگران میکنه، به خصوص پدر مادرایی که نوزاد دارن یا کودک دارن، تب کردن بچه هاست. چون وقتی بچه ها تب میکنن، نشون دهنده اینه که مشکلی وجود داره و این مشکل رو باید خیلی سریع پیگیری بکنن. اما حالا در خبرها خواندیم که یک شرکت دانش بنیان با استفاده از نانو رنگ دانه های هوشمند لباسهای تب نمایی رو تولید کرده که در صورت بروز تب در کودکان تغییر رنگ میده و والدین خیلی زود متوجه این موضوع میشن. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای مهندس رحیم حجتی، رئیس هیئت مدیره یکی از همین شرکت‌های دانش بنیان، و می‌خوایم راجع به این طرح و این تولیدشون ازشون جویا بشیم. آقای مهندس حجتی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
به نام خدا، منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون عزیزان محترم رادیو.
متشکرم. آقای مهندس حجتی عرض کنم که من دیگه صحبت می‌کنم، فقط شما راجع به این محصول برای شنونده‌های ما بفرمایید که به طور قطع براشون جالبه.
صدا می‌کنم. ببینید، شرکت دانش بنیان ما یه شرکت نوپا هست که حالا با چند نفر بچه دانشجوی استارتاپی ما شروع کردیم، کار ندارم به این کار، ولی بهتر که بگم ما محصولمون فقط یه دونه لباس تبنمان نیست، الان راجبان توضیح میدن، ولی محصولات دیگه ایدن، فقط تیتروار میگم که اگر شنوندگانتون یه وقت کنجکاو شدن بتونن که با ما ارتباط بگیرن. در ارتباط با لباس تبنمان نوزادی که یک لباسی هست که نوآورانه هست و ما اینو مهندسی معکوس کردیم، یعنی خودمون اول تو ایران اختراع نکردیم، مشابه خارجی داشتیم، و در این حال دیدیم که نیازی هست تو جامعه و یه ضرورتی هست که کودکان تب می کنند و کودکان به خیلی نیاز پیدا می کنند به دوا و دکتر، هزینه هایی که جانبی هست، وقت هایی که گرفته میشه، با استفاده از یک نوع رنگدانه ها که در ابعاد نانومتری هستند میتونستیم یه فناوری رو پیاده کنیم که 37 درجه بالای دما رنگ لباس عوض بشه.
بله.
و این آلارم میده به خانواده که زودتر بچه خوب تر میتونید، فقط نشونه تمام بیماری هست، یک خودش بیماری نیست، و اینه که استقبال خیلی زیادی هم از این داستان شد و الان هم دیگه تجاری سازی کردیم و روانه بازار کردیم.
بسیار عالی. خب این لباس در هنگامی که حالا میخوان دمای بدن نوزاد رو بسنجن تنش میکنن، یا لباسی که همیشه میتونه تن بچه باشه، یه لباس معمولیه یا اینکه نه معمولی نیست؟
یه لباس معمولی، یعنی یه پکی هست، یه دسته هست اونجایی که بدن تب رو زیاد نشون میده، سر هست که کلاه داره، پا هست که چوب داره، و یه لباسی هست که تن پوش هست. معمولا بچه که تو اون دمای اتاقش بین 20 تا 30 درجه باشه، معمولا در این حد باید باشه، بیشتر یا کمترش برای بچه مضر هست. وقتی که در این دما باشه به راحتی تب بچه رو نشون خواهد داد، و برای این نیست که حتما تب سنج باشه، اینطوری نیست.
بله.
و دمایی دارن که بالای 37 درجه رفت، رنگ دانه ها شروع به فعالیت میکنن و باز میشن، و این رنگ دانه که باز شد، رنگ لباسی که مثلا صورتی هست برای دختر خانم ها و آبی هست برای آقا پسرها، به سفیدی نگر سفید میشه.
درست. آی مهندس، آیا این محصول الان در بازار ما هست، موجوده؟
ببینید، در بازار ما موجود هست، ولی واقعیت این امر این هست که چون قانون کپی رایت تو ایران خیلی رعایت نمیشه و کالای فیک خیلی زود زده میشه، ما ناچارن اینو خیلی با وسواس میفروشیم تو ایران، ولی خارج از ایران صادرات خیلی بالایی داریم.
درسته. و خیلی گرونه آقای مهندس؟
نه خیلی، چیزی حدود 20% تفاوت قیمت با کالای معمولی داره. با توجه به کیفیت اصلی کالای این نوع پنبه‌ای که به کار رفته، همون معمولیش هم بخواید بفروشید تو بازار همین قیمته، زیاد فرقی نداره.
درسته. فکر میکنم این محصول دیگه یکی از اون محصولاتی باشه که دیگه حالا به سیسمونی بچه ها اضافه میشه. قابل شستشو هم هست آقای مهندس؟
بله، این اگر 100 بار هم شستشو بشه خاصیتش از دست نمیده. و چون قبل از اینکه ما بتونیم یه تجاری سازی کنیم و نماد دانش بنیانی شد و نماد چیز سلامت رو بگیریم، اینو تو پژوهش کردیم با هزار تا اسید نرونه شستن.
بله.
و دیدیم که خصوصیت جلبه نمیده، هیچ ریز روبتن نداره و هیچ خونه مشکلی به بچه نخواهد داشت و جلو گیری میکنه از خیلی از ورود داروها به ایران و
درمادارهایی
که باید میتونیم مسیر اسیر بشن دوروهایی که به خانواده ها میده. فکر میکنم خدمتی هست که ماندگار
خیلی هم یعنی در واقع یه خدمتی به جامعه پزشکی که بر هرچه زودتر والدین متوجه بشن، خیلی زود مراجعه میکنن، بیماری رو متوجه میشن، سریع درمان میکنن و همه چیز هر چقدر زودتر اتفاق بیفته بهتر هست. متشکرم،
خواهش میکنم.
ممنونم از شما آقای مهندس رئیس مجددی.
فقط اینو خدمت خواهش میکنم که من توی 13 تا 16 این ماه برج آبان تو نمایشگاه نانو ما شرکت کردیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. بله، دوستانی که هستن تشریف ببرن بازدید بکنن. بسیار عالی، متشکرم از شما، ممنونم، موفق باشی. خداحافظی میکنم. برنامه یه روزانه امروز هم به پایان رسید. تا فردا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ممنون و متشکرین و امیدواریم که برنامه روزانه مورد توجهتون واقع شده باشه. در واقع این برنامه تقدیم میشه به علاقمندان به دنیای علم و تکنولوژی، انشالله که مورد استفادهتون واقع شده باشه. اما به ساعت 9:55 رسیدیم. یار صادق تقدیم به شما.
یار صادق،
بیتابی می کرد آن هم اینجا، جایی که برای خیلی ها باعث آرامش است، جایی که برخی می دویدند تا بهش برسند اما او عجله داشت تا رهایش کند و برود. او دنبال پست و مقام و مسئولیت نبود.
حجت الاسلام مصباحی مقدم.
مرحوم آیت الله مهدوی علاوه بر این شیفته قدرت نبود، واقعا ایشون میتونست رئیس جمهور باشه ولی زیر بار نرم و برای نخست وزیری هم تحت فشار یه مدتی رو قبول کرد که نخست وزیر دوران انتقالی شد بعد از شهادت شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه.
آیت الله مهدوی کنی در طول سالهای بعد از انقلاب مزه همه پشتها را چشید، اما این صندلی‌ها طعم خدمت داشت. نه از علم چیزی کم داشت و نه تجربهش از آنها کمتر بود، اما اصراری نداشت که بماند. همین که فردی را می‌یافت که بتواند مسئولیت را انجام دهد، آن را تحویل می‌داد. به همین راحتی.
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی.
بعد از پیروزی انقلاب هم اینجور شد که آیت الله مهدوی به خاطر همین روحیه‌ای که داشت، مسجدی و ارتباطات انسانی خوبی داشتشون، مسئولیت کمیته انقلاب به ایشون واگذار شده بود.
نخست وزیر هم شد، وزیر کشور، عضو شورای نگهبان، امام جمعه تهران، رئیس کمیته های انقلاب اسلامی. اما کم کم همه را به دیگران سپرد و خود به گوشه دانشگاه برگشت تا وظیفه دیگری بر دوش گیرد.
هستند کسانی که می توانند این پست رو بهتر از من اداره کنند. نیازی به باقی موندن در این نامزدی دیگه برای خودم نمی بینم. ما راهمون و خطمون یکیه، خط اسلام و خط امام.
استقلال رأی خود رو حفظ می کرد و می گفت حتی اگر عملی نمی شد و جمع چیز دیگری می خواست.
حجت الاسلام مصباحی مقدم.
فقط این اواخر احساس تکلیف کرد و قبول کرد که برای خبرگان ثبت نام کنه بعد از رحلت مرحوم آیت الله مشکینی، که احساس کرد جای شخصیتی مثل آیت الله مشکینی خالیه.
در این سالهای آخر، در روزهای پر التهاب بعد از فتنه سال 1388، باز قدم محکم ایشان دل مردم را قرص کرد که انقلاب قرار نیست چهره خود را عوض کند و شاگردان حضرت روح الله پای حرفهایشان هستند.
دکتر آیت.
ببینید، شما در بحثی که راجع به فتنه 88 میشد، اون زمان مطرح میشد، شما ببینید از اولین کسی که ایستاد در مقابل این به نفع رهبری کی بود؟ حتی وقتی مطرح کردن تخلفاتی صورت گرفته، ایشون در تبعیت از رهبری چی گونه ایستاد؟ حتی دوستان ایشون که با ایشون خیلی هم از قبل از انقلاب نزدیک بودند، وقتی که از ایشون ناراحت شدند، ایشون در برابر رهبری نسبت به اونا چه نوع رفتاری داشت؟
بیایید بیایید که جان دل ما رفت، بگرید بگرید که آن خنده گشارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. به ساعت 10 صبح رسیدیم. برنامه بعدی رو تا چند لحظه دیگه تقدیم حضورتون میکنیم، با این امید که بشنوید و لذت ببرید. تورنج تقدیم به شما.
ترنج.